بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که شرط فاسد آیا مفسد عقد هست یا خیر. خب طبق توضیحی که قبلا عرض کردیم، گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، ولی توضیح هم دادم که مسئله خیلی واضح نیست و اشکال هنوز توی مسئله باقیه. گاهی یک شرطی فاسده و این شرط وجودش باعث می شود که شرایط عقد از بین برود، گاهی وجود شرط ضرر نداره، فساد شرط ضرر داره. اون جاهایی که وجود یک شرط باعث می شود که ارکان عقد مختل بشه، در این صورت شرط فاسد مفسد هست. اما اگر که وجود شرط به عقد ضرر نمیزنه، فساد شرط ضرر میزند، در این صورت شرط فاسد مفسد نیست. توضیحش اینه که مرحوم شیخ در آخر بحث اینو مطرح کرده، می‌فرماید که اگر یک شرط فاسدی رو شرط کردند و بایع و مشتری جاهل بودند به فساد شرط، حالا چه این که جاهل به موضوع باشند، یعنی به اصل این شرط اصلا جهل دارند، یا اینکه جاهل به حکم باشند، یعنی شرط و حواسشون هست ولی نمیدونند که این شرط فاسده، اگر مشروطون علیه به این شرط عمل نکرد، آیا مشروطون له خیار تخلف شرط دارد یا خیر؟ حالا من مسئله رو یکم تغییرش میدم، با یه تغییر در مسئله اینجوری عرض میکنم. اگر در یک معامله ای شرط کردند که مثلا مشتری شرب خمر بکند، یعنی یه شرط فاسدی رو ذکر کردند، یا مثلا شرط کردند که مثلا این چوب را صلیب بکنه، یا مثلا این آب انگور را خمر بکند، که یعنی شرط فاسدی رو ذکر کردند. یه مرتبه مشروطون علیه به شرط عمل میکنه، یه مرتبه عمل نمیکنه. اگر مشروطون علیه به شرط عمل نکرد، یعنی شرب خمر نکرد، اینجا این بحث پیش میاد که آیا مشروطون له خیار تخلف شرط داره یا خیر. میتونه بگه من این رو فروخته بودم با این شرط، حالا که این شرط عمل نشده خیار تخلف شرط دارم. این در صورتی که اون شرب خمر نکنه. و اگر او شرب خمر بکنه، یعنی شرط کردن این کتاب میفروشه به 100 تومن به شرط اینکه او شرب خمر بکند و اونم شرب خمر کرد، آیا باز مشروطون له خیار فسخ داره یا نه؟ علتش اینه که درسته اون به شرط عمل کرده، ولی شرطی که شرعاً حرام است وجودش کل عدمه و ممنوع شرعی با ممنوع عقلی فرقی نمی کنه. یعنی اونیو که شرع فرموده نخور، خوردنش هم کل عدمه. بنابراین مثل اینه که به شرط عمل نشده، پس باز این بحث پیش میاد که مشروطون له آیا خیار دارد یا ندارد. پس در هر دو صورت، چه این که او به شرط عمل بکنه چه این که به شرط عمل نکنه، در هر دو صورت این بحث مطرح میشه که مشروطون له خیار دارد یا ندارد، خیار تخلف شرط. خود چه ای بیداره باش، اشکال نداره دیگه. به هر حال میگیم که این معامله معلق بر یه شرطیه که یا یه وقت شرط عمل نشده بس خیار تخلف شرط پیش میاد، یه مرتبه به شرط عمل شده ولی شرعن نشده، پس باز خیار تخلف شرط پیش میآید. این حالا عنوان مسئله. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که دو احتمال در مسئله هست. یک احتمال اینه که بگوییم خیار وجود دارد به دلیل لازرر. احتمال دوم هم اینه که بگوییم خیار وجود ندارد به دلیل اینکه شرطی که فاسده مثل لقلقه زبانه، شرط فاسد کل عدمه، اصلا گفتنش با نگفتنش یکیه. وقتی میگه این کتابو فروختم به 100 تومن به شرط اینکه شرب خمر بکنید، این مثل این که همی گفته کتاب میفروشم به 100 تومن، چیز دیگه هم نگفته. ولذا به صحیحه، شرطم باطله، خیار تخلف شرطم وجود ندارد. بعد مرحوم شیخ شروع میکنه به جواب از اون استدلال به لازرر. می‌فرماید که لازرر در ما نحن فیه جاری نمی شود به خاطر اینکه این مسلم فقهه که موارد زیادی در شرع داریم که ضرر وجود دارد و حدیث لا ضرر نفی ضرر نمی کند. کسانی که میگویند لا ضرر یعنی حکم ضرری در شرع وجود ندارد، یعنی لا ضرر رو میگن لا حکم ضرریین، اینها قبول دارند که فراوان در شرع داریم احکام ضرری، مخصوصا مواردی که ضرر به خاطر جهل باشه، چه جهل به حکم چه جهل به موضوع حکم. معمولا میگن که اگر کسی اقدام کرد بر یک معامله ضرری، یه مواردی هست که این ضرر رو شارع جبران میکنه، مثلا در باب خیار غبن شرع ضرر را جبران میکند، کسی که مثلا چیزی رو گرون خریده خیار فسخ داره به خاطر لا ضرر، اما اگر یک کسی مثلا یه عبدی رو خرید بعد فهمید که پدر خودش بوده و همین که خریدم اون عبد آزاد میشه و ضرر کرد، این ضرر که جبران نمیشود، اینجا این ضرر دیگه ماسید. یا مثلا فرض کنید کسی نمیدونست که تو این معامله خیار مجلس داره یا نمیدونست خیار حیوان داره، چون نمیدانست از خیارش هم استفاده نکرد، الان جاهل به موضوع بود نمیدونست خیار داره، یا جاهل به حکم بود نمیدونست که این خیار 3 روزه یا نمیدونست این خیار فوریه، این جاها ضرر میکند و ضررش هم جبران نمیشود، یعنی این ضرر رو لا ضرر بر نمیداره. اگر یه عبدی مشترک بین 2 نفره، یکی سهم اون دیگری را خرید و همین نصفی را که خرید نصف را آزاد کرد، کل عبد آزاد میشه، باید نصف اون دیگری را هم بخره پولش را بده و عبدم آزاده، خب الان این ضرر همه، ولی اینجور ضررها را لا ضرر جبران نمی کنه. به عبارت دیگر لا ضرر در صورتی جبران می شود که علمای قدیم تو اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشند، و الا اگر هر جایی خواستیم بریم سراغ لا ضرر فقه جدید حادث میشه. شیخ انصاری با این توضیحی که عرض کردم نتیجه میگیره که در ما نحن فیه، یعنی تو بحث شرط فاسد، چون علمای قدیم سراغ لا ضرر نرفته اند پس اینجا جای لا ضرر نیست. وقتی جای لا ضرر نبود پس دیگه نمیشه اثبات خیار بکنیم، نمیتونیم بگوییم بایع این مبیع را فروخت به این قیمت با این شرط، و وقتی این شرط فاسده پس الان بایع ملتزم به بیع باشد، این ضرره و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینجور استدلالی باطل، علت باطل بودنش همینه که اینجا جای لا ضرر نیست.
اصلا در صاحب انتفاع ضرری نیست که ما بخواییم از کار بندازم.
چرا دیگه ضرر دیگه؟
چرا طرف شرب خم بکنه یا نکنه چه نفعی برای من داره؟
خب حالا اون یه حال یه قرضی داشته دیگه، حالا هرچی
در واقع چه ضرری هست؟ حالا طرف یه حرامی رو مرتکب
بشده. حالا به نفع جامعه هست؟ نه دیگه، به نفع جامعه اینا که بسه اخلاقیه، اینا رو کار نداریم. بسه اخلاقی به هر حال بایه این مبیع را به این قیمت به شرطی حاضر بود که اون مشروط عمل بشه، اون فعل انجام بشه. اگر اون فعل را، اون شرب خم را این طرف انجام نداد، بایع تخلف غرض شده برش. بله چرا نیست؟ هست شرب خم. خب بله دیگه، شرب خم یه غرض عقلایی هست یا نیست؟ غرض شرعی نیست، عقلایی که هست. اینه که شراب میخورند که عقلشون هم از دست بدن، ولی کار عقلاییه. هر کسی که یه چوبی هم میفروشه به شرط این که نمیدونم صلیب درست کن، یه امرو عقلاییه. خودش برمون اتفاقاً که اینجوری بخواید بس بکنید، برعکسه. مسلمان معمولاً غرض در درست کردن صلیب نداره، ولی مسلمان غرض در شراب درست کردن و خوردن داره. چند درصد مسلمان صلیب درست میکنند؟ هیچ. چند درصد مسلمان ها شراب درست میکنند و میخورند؟ این غرض داره، اون نداره. به همین جهت حتی میشه حتی اینا رو فرق گذاشتم. بیا اونجایی که شرط کرده چوبی را صلیب درست کنند، میشه اونجا بگید که باطله، اما اینجا نمیشه بگید باطله، چون این غرض عقلایی توش هست. به هر حال مرحوم شیخ با این توضیحی که عرض کردم، نتیجه اینجوری شیخ میگیره که اگر شرط فاسدی در عقد شد و بعدم این شرط تخلف شد، یعنی به شرط عمل نکردند چون شرط فاسده، اینجا مشروط له خیار ندارد. چرا خیار نداره؟ چون لا ضرر جاری نمیشه. یعنی درسته اون طرف داره ضرر میکنه دا، اما اینجور ضررها رو لا ضرر بر نمیداره. این تا اینجا فرمایش شیخ انصاری. درباره این که شرط لا ضرر چیه، اینو چون قبلا چند باره اشاره کردیم دیگه اینو من نمیپردازم. اصل این مطلب رو هم میگویم درسته که در صورتی به لا ضرر تمسک میشود که علمای قدیم به لا ضرر تمسک کرده باشند و در ما نحن فی هم کسی به لا ضرر تمسک نکرده. اینو تا اینجا صحیح، اینو میپذیرم. ولی در واقع بس اینه ها که معامله ای که یه شرط فاسدی در اون ذکر شد و بعد این شرط فاسد تخلف شد، یعنی به شرط عمل نشد، آیا بایع خیار تخلف شرط دارد یا خیر؟ اینجا بحث اینه، باید اینطوری بحث کنیم ما، که اگر عقد تعلق پیدا کرد، گره خورد به یک امر فاسد، عقد و گره زدن به یه امر فاسدی، و اون امر فاسد معدوم بود، انجام نشد. آیا گره خوردن عقد به امر فاسد و به امر معدوم مثل اینه که خود عقد فاسده و معدومه، یا نه عقد صحیحه، اون معلقون علیه یا اون مشروط او فاسده؟ معنای این کلام اینه که یعنی آیا عقد صحیح هست و خیار وجود ندارد، یا اینکه عقد باطل است مثل خود شرط؟ در هر دو صورت معنای این کلام اینه که یعنی خیاری وجود نداره، همونطوری که شیخ انصاری فرموده. واردی هست یا نیست؟ بله. تا اینجا الان این معنیش این شد که یعنی شرط فاسدی که تو عقد ذکر شد و بعدم انجام نشد با یه خیار تخلف شرط داره یا نه؟ گفتیم این یا معنیش اینه که عقد وجود دارد و این امر فاسدم کل عدمه، یعنی اصلا حرفی نزده اند، به عبارت دیگه یعنی خیاری نیست، یا این که نه اصلا عقدی هم در کار نیست. حالا توضیح میدم، شاید اصلا اینجا یه حرف عجیب غریب از این بحث در بیاد، یعنی برخلاف مسلمات و همه چیزی که توی بیع و خیارات اینا گفته میشه، دا یه اینجا نتیجه این حالا پیدا میکنه. دا ببینید، وقتی یه شرط فاسد ذکر میکنند و شرط فاسدم وجود ندارد، یعنی تحقق پیدا نکرد، مثلا گو به شرط این که شراب بخوری اونم نخورد، یه مرتبه ما میگوییم که هر عقدی یک دلالت مطابقی داره و یک دلالت التزامیه. دلالت مطابقی اینه که یعنی مقابله و داد و ستد بین ثمن و مثمن، یعنی این کتاب رو به این قیمت فروخته، این میشه دلالت مطابقی کلام. خب این دلالت مطابقی دلالت‌های التزامیه‌ای هم دارد. مثلا یه دلالت التزامیش اینه که باید با یه مبیع را تحویل بدهد و حتی باید اول با یه مبیع بده بعد مشتری ثمنو بده. باید نمیتونه بگه اول پول بده تا جنسو بدم، باید جنسو بدهد و بعد پول بگیره. این مثلا دلالت التزامی است. یا مثلا باید بایع بین خودش و بین مبیع تخلیه بکنه، یعنی اگه خونه است کلید و تحویل بده، یا مثلا متاع خودش توی خونه هست، جنس خودش تو خونه هست، اساسشو خالی بکنه. بر اینا میشه دلالت‌های التزامیه بیع، یعنی هر بیعی لوازمی داره که دلالت‌های التزامیه‌اند. اون موقعی که در ضمن یک معامله‌ای شرطی ذکر میشه، مثلا میگه این کتابو به شما میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه یه پیراهنم بر من بدوزید. الان اینجا که میگه به شرط اینکه یه پیراهن بر من بدوزید، این بایه مالک دوختن یک پیراهن به گردن شما شده است. یه پیراهن دوختن از شما طلب داره. این طلب بایه نسبت به یک پیراهن دوختن، این از کجای اون به تو و قبل تو در می اومد؟ به تو و قبل تو دلالت مطابقش همون داد و ستد پول و این کتابه، این در برابر اون، اونم در برابر این. اما اینکه این مالک دوخته پیراهنه، این دلالت التزامی است. و دلالت التزامی رتبتن مؤخر است از دلالت مطابقه. به عبارت دیگه دلالت التزامی فرع دلالت مطابقه است. اگر که اینا رتبتن با هم فرق میکنند هیچ اشکالی نداره که بگوییم این بیع صحیحه، اون دلالت التزامیش باطله. و دلالت التزامیه باطل تأثیری در صحت و بطلان بیع نداره. با این بیان نتیجه اینه که یعنی شرط فاسد مفسد نیست و تخلفش هم خیار آور نیست. خب بله بله، دلالت مطابقی که مشروط به دلالت التزامی نیست، دلالت مطابق دلالت مشروط نیست، مدلول مشروط است نه دلالت. خب ولیکن اولا دلالت التزامیه از نظر رتبه معیت با دلالت مطابقه داره نه تأخر. یعنی دلالت مطابقه و دلالت التزام در عرض همند نه در طول یک دیگر. دلیل این مطلب، حالا تو منطق باید بس بشه، اگر که دلالت مطابق و التزام در عرض هم دیگر بودند و مدلول التزامی یه امر فاسدی بود، مثلا شرط کرده بود که شراب بخورید، با توجه به این که العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد و شارع هم همون قصد بایع و مشتری رو امضا میکنه مگر در یه موارد خاصی، باید ببینیم بایع و مشتری قصدشون چیه، شارع همینو امضا میکنه الا در یه جاهایی. مثلا فرض کنید شما وقتی یه چیزی رو میفروشید، شاید شما دیگه قصدتون خیار مجلس نیست، اما شارع میگه که من امضا که میکنم خیار مجلس رو هم میآورم. یا الان شارع یه چیزی خلاف قصد شما آورده، و الا سایر موارد هر چیزی رو که بایه و مشتری قصد کردند شارع با اوفو بالعقود قصد بایه و مشتری رو داره امضا میکنه. وقتی که امضا شرعی بره رو قصد بایه و مشتری، قصد بایه و مشتری در ما نحن فیه این بود که این شرط باشد، همون شرط حرام، اون شرط فاسد، بایه و مشتری قصدشون این بوده. و شارع این قصد بایه و مشتری رو امضا نکرده، چون میگه این شرط فاسده. وقتی قصد بایه و مشتری رو امضا نکرد، بایه الان قصدش متخلف شده، یعنی اون چیزی رو که قصد کرده بود به قصد خودش نرسید. هرگاه تخلف قصد بایه شد، معنیش اینه که یعنی معامله جایزه نه لازم. وقتی معامله شد جایز، این میشه جواز حکمی نه جواز حقی. اینم همون چیزیه که گفتم یه چیز عجیبی میشه تو فقه. اگر یک جوازی جواز حقی باشه، جواز حقی رو میگوین خیار، اما اگر یک جوازی جواز حکمی بود، این خیار هست بلی خیار نیست. مثل این که مثلا هبه جایزه، یعنی نتیجتا اینه ها که در ما نحن فیه بایه میتونه بگه من چون قصدم تخلف شده میتوانم فسخ بکنم، اما این فسخ فسخ حکمی نه حقی. این تا اینجا حالا ولی الکلام تتمتون انشاءالله بقیش بعد. سلام. اگر معلول حق باشه ما هم خیاره، اما اگر که گفتیم که نه شارع اینجوری امضا کرده، این میشه جواز حکمی.